ریو اوري شپګنیم بجه شوه ورسته خبری مجلد درته مليحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که دومین کنفرانس بین المللی همکاری های اسلامی در کابل امروز برگزار شد و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان کار پروژه ایمار بند برق شاوروس را در ولسوالی شکردره ولایت کابل افتتاح کرد. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
مقامات افغان میگویند حمله سال گذشته در روز عاشورا در پشاور طرح‌ریزی شده بود. ستر محکمه پاکستان صدر اعظم آن کشور یوسف رضا گیلانی را سلب صلاحیت کرد و ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز باز هم در مسکو روی برنامه اتمی ایران مذاکره کردند. هیئت بررسی حکومت افغانستان نتایج تحقیقاتشان را در رابطه با حمله انتحاری روز عاشورای سال گذشته در کابل ارائه کردند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این حمله در شهر پشاور پاکستان طرح‌ریزی شده بود.
پیکور یو خار دی دیون گواندی گواد که آلتا مطرح و پلان لمخی جنگو یو کس لطرخم تر جلاباد انتقال کرد یو کس بل کس لطرخم تر قابل پا 2000 کرو.
از سوی دیگر محمد اسحاق الکل و سارنوال افغانستان هم امروز گفت حمله 6 دسامبر سال گذشته توسط استخبارات منطقه در پشاور طرح‌ریزی شده بود و هدف آن دامن زدن خشونت های فرقوی در افغانستان بود. به گفته آقای الکل هر دو مرد محکوم به گناهشان اعتراف کردند و یک تن از این افراد که از ولایت ننگرهار است در مقابل عقد $100 آمریکایی یا ازار 10,000 کلدار پاکستانی دو حمله کننده انتحاری را به کابل آورده بود. در حمله انتحاری که در مراسم عاشورا سال گذشته در کابل رخ داد بیش از 80 نفر کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور کرده امروز سنگ تعداب بند برق شاوروس در ولسوالی شکردره کابل را گذاشت. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل این بند برق ورزش مالی که 48.2 میلیون دلار امریکایی از بودجه انکشافی حکومت افغانستان احداث می گردد. بر اساس یک خبر تازه امنیتی، قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفته است امرالله خان آمر امنیت ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب را به قتل رسانیدند. این خبر را جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب تایید کرده است. جزئیات بیشتر در مورد در دست نیست. بیش از 100 دختر در مکتب کارتک سال ولایت بامیان امروز مسدود شدند. دکتر بابر مسئول بخش اطفال شفاخانه این ولایت به رادیو آزادی گفت که 116 تن از دختران به این شفاخانه انتقال داده شدند. ستر محکمه پاکستان صدر اعظم آن کشور یوسف رضا گیلانی را سلب صلاحیت کرد. این اعلان ستر محکمه پاکستان چند ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که این محکمه گیلانی را به بی‌اعتنایی در مقابل فرمان محکمه مجرم شناخت. بر اساس گزارش‌ها اعضای حزب مردم یا پیپلز پارتی که اکثر کرسی‌های پارلمان را دارند نیاز به دایر نمودن یک جلسه اضطراری و تعیین جانشین گیلانی را دارند. مذاکرات ایران و شش قدرت بزرگ جهان در مسکو روی برنامه اتمی تهران امروز هم ادامه داشت. مقامات گفتند مذاکرات دیروز بدون کدام پیشرفت صورت گرفت و هر دو طرف آماده سازش به نظر نمی رسیدند. دو نوجوان فلسطینی در اثر یک حمله هوایی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند. مقامات فلسطینی گفتند اجساد این دو پسر جوان در نزدیکی سرحد با اسرائیل در شرق دیر البلا یافت شد. اردوی اسرائیل گفته است حمله هوایی زمان راه صورت گرفت که در همین محل افراد مشغول ماین گذاری در نزدیکی دیوار سرحدی بودند. قرار است رئیس هیئت نظارتی ملل متحد در سوریه جنرال رابرت مود امروز در مورد حالات جاری آن کشور در شورای امنیت ملل متحد معلومات دهد. این معلومات بعد از آن داده می شود که ماموریت ملل متحد در سوریه گزمه‌های نظارتی حدود 300 ناظر غیر مسلح را به دلیل افزایش خشونت‌ها بین نیروهای حکومتی و مخالفین رژیم سوریه متوقف کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 6:35 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. دومین کنفرانس بین المللی همکاری های اسلامی در کابل برگزار شد. کار ساختمان بند برق شاه و عروس در شکردره کابل افتتاح گردید. هیئت بررسی حادثه عاشورای پارسال در کابل اداره استخبارات پاکستان را در آیین انفجار خواند. یک دختر در بغلان که دامان از ربایندگان به سر نبرد توسط پلیس نجات داده شد.
من میخواهم که میگم
وایسر محکمه پاکستان صدراعظم پاکستان را سلب صلاحیت کرد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دومین کنفرانس بین المللی همکاری های اسلامی به هدف برقراری صلح در افغانستان با شرکت نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی امروز در کابل برگزار شد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و تعدادی از مقامات دولتی در این مجلس شرکت داشتند. اولین کنفرانس جهانی همکاری های اسلامی برای تامین صلح در افغانستان ماه قوس سال گذشته در شهر استانبول ترکیه که برگزار شده بود. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ میشنوید.
فرستاده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از شرکت کنندگان دومین کنفرانس بین المللی همکاری های اسلامی در کابل خواست که در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان همکاری نمایند. یانکوبش نقش کشورهای اسلامی را در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در افغانستان برجسته خوانده و بر تقویت و گسترش همکاری این کشورها با افغانستان تاکید نمود. آقای یعقوبش ابراز امیدواری کرد که تا زمان خروج تمامی اساکر بین المللی از افغانستان و اجرای کامل پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی، دامنه ناامنی و جنگ از این کشور برچیده شود.
تا آخر سال 2014 میلادی تمامی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان این کشور را ترک می گویند. امیدوارم که تا آن زمان هیچ یک از مسلمانان در برابر یکدیگر در افغانستان نجنگند. هر آنچه ممکن است در زمینه تطبیق پروسه انتقال باید انجام بدهیم. بدبختانه شاهد هستیم که زیر نام اسلام اعمال وحشتناک صورت می گیرند. به نام اسلام حملات انتحاری اجرا شده و به غیر نظامیان تلفات وارد می شود.
دومین اجلاس جهانی همکاری های اسلامی با اشتراک نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی بروز سه شنبه در کابل رواندوزی کردید. رئیس شورای عالی صلح افغانستان، نماینده خاص ملل متحد در این کشور و شمار دیگر از مقام های افغان نیز در این نشست حضور داشتند. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در پیشبرد تلاش های صلح در این کشور بر اهمیت نقش علما تاکید کرد و خواهان همکاری علما در پروسه صلح افغانستان گردید.
من نیز از علمای محترم افغانستان و جهان اسلام می خواهم تا در این راستا با موضوع قاطع و روشنشان در برابر آنهایی که اسلام عزیز را با جنگ و خشونت می خواهند تفسیر و تعبیر کنند مسئولیت اسلامیشان را ادا نمایند. شورای عالی صلح برای بازگرداندن صلح و ثبات به کشور کمر بسته و به یاری خداوند هیچ توطئه‌ای مسیر ما را تغییر نخواهد داد. برای برچیدن ریشه های بیرونی خشونت و جنگ در افغانستان به گفتگو و جلب همکاری کشورهای که ما را در این مسیر کمک کرده می تواند ادامه می دهیم.
در این کنفرانس در کنار علمای افغان شماری از عالمان از عربستان، مصر، پاکستان و هند نیز اشتراک کرده بودند. این علما ابراز امیدواری کردند که برگزاری دومین نشست بین المللی همکاری های اسلامی در بخش تامین صلح در افغانستان مؤثر تمام شود. اولین اجلاس جهانی همکاری های اسلامی با منظور برقراری صلح در افغانستان از 9 تا 11 ماه قوس سال 1390 شمسی در استانبول ترکیه راندازی شده بود. این کنفرانس که هدف آن تأمین صلح در افغانستان است، همه ساله به اشتراک عالمان برخی از کشورهای اسلامی راندازی می شود. این که برگزاری چنین نشست ها تا چی اندازه در تقویت تلاش های صلح و برقراری صلح در افغانستان کمک خواهند کرد، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کار ساختمان بند برق شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل طوری که در خبرها شنیدید امروز توسط حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان افتتاح شد. رئیس جمهوری افغانستان در بازدید از ولسوالی شکردره برخی از اعضای کابینه و شورای ملی و تعداد دیگر از مقامات افغانی و ایران همراهی میکردند. انتظار میرود این بند برق در بیش از 3 سال آینده از سوی یک شرکت ایرانی تمام شود. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید مصرف ساختمان این بند برق از بودجه حکومت افغانستان تمویل خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ میشنوید.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا مصارف اعمار و بازسازی بندهای آب این کشور را از بودجه حکومت تمویل نماید. بند شاه و عروس یکی از 6 بند آب بوده که در نظر است در افغانستان اعمار و بازسازی شوند. کار پروژه اعمار بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل به روز سه‌شنبه از سوی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. رئیس جمهور کرزی گفت که اگر جامعه جهانی تمایل به تمویل پروژه های دراز مدت در افغانستان ندارد، افغانها خود باید در اجرای این پروژه ها تلاش کنند.
این کار خود ماست که بکنیم، بودجه‌ش پیدا کنیم و جهات مالیش پیدا کنیم، خود ما ترک کنیم و خود ما تطبیق کنیم. اگر ما به انتظار ازی بشینیم که باز جامعه جهانی کار کنه، در جایی که اونا نخواهند کار نمیکنن، در جایی که اونا میخواهند کار میکنن و در جایی که کتبا کار میکنن تشکر میکنیم، ولی جایی که نمیکنن وظیفه خود ماست که کار خود ما بکنیم مثل هر ملت دیگه جهان. پس گله نکنیم از دیگرا.
قرارداد اعمار بند شاه و عروس در ماه ثور سال 1389 شمسی میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت ایرانی در کابل امضا شده بود. انتظار می رود این بند به مصرف 48.2 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان ظرف 3.5 سال آینده ساخته شود. رئیس جمهور افغانستان پس از آن گفت که نباید به کمک های جهانی در زمینه تمویل پروژه های مثل اعمار بندهای آب انتظار بود که وزیر انرژی و آب افغانستان از جامعه بین المللی انتقاد که در سالهای اخیر به هدف مهار کردن آبهای این کشور در راستای اعمار بندهای آب سرمایه گذاری نکرده است. محمد اسماعیل که در مراسم افتتاح آغاز کار اعمار بند شاه و عروس صحبت میکرد در این مورد گفت:
جامعه جهانی متاسفانه به خاطر مهار آبهای افغانستان تا فیلن سرمایه گذاری بر اعمار بندها نکرد. خوشبختانه امروز ما به افتتاح یکی از بندهای سه منظوری در دره شکردره که به خاطر آب آشامیدنی در آینده کابل و آب زراعتی در ساحه پایین‌دست و در عین زمان تولید برق به خاطر تنویر قریجات اطراف به این سه منظور ای بند ساخته میشه.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید بند شاه و عروس به ارتفاع 77 متر اعمار خواهد شد و این بند پس از بهره برداری ظرفیت ذخیره حدود 10 میلیون متر مکعب آب را پیدا خواهد کرد. گفته شده است که با ختم کار اعمار بند شاه و عروس این بند میتواند 5 میلیون متر مکعب آب آشامیدنی را نیز تامین کند و نزدیک به 3000 هکتار زمین را آبیاری نماید. در همین حال باشندگان ولسوالی شکردره از آغاز کار این پروژه ابراز خوشی کرده و گفتند که با اجرای چنین پروژه ها باید برای آنان زمینه یک کار نیز فراهم شود. در حال از تجدید تلاش ها در راستای اعمار بندهای آب در این کشور سخن زده می شود که گفته می شود بخش اعظم آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود. برخی از کارشناسان انتقاد می کنند که وزارت انرژی و آب توجه لازم را در قسمت مهار کردن آبهای این کشور ظرف سالهای اخیر انجام نداده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هیئت بررسی حمله انتحاری مراسم عاشورای سال گذشته گزارش کاری خود را در رابطه با این حمله امروز در کابل ارائه کرد. این هیئت در نشست خبری در کابل گفت حمله انتحاری مراسم عاشورای سال گذشته با همکاری اداره استخبارات پاکستان در پیشاور طراحی شده بود. در حمله انتحاری سال گذشته در کابل بیشتر از 80 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا گزارش می‌دهد.
نتایج تحقیقات این گزارش نشان می‌دهد که پلان حمله انتحاری بر مراسم عاشورای سال گذشته در کابل به همکاری اداره استخباراتی پاکستان در پشاور طرح‌ریزی شده بود. سال گذشته یک حمله انتحاری در مراسم دهم عاشورا در منطقه مرادخانی مقابل زیارت ابوالفضل رخ داد که باعث کشته شدن حدود 80 تن و مجروحیت بیش از 100 نفر گردید. محمد اسحاق الکل سارنوال افغانستان که ریاست این هیئت را بر عهده داشت به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که در این مورد تحقیقاتشان را از شهر پشاور پاکستان آغاز کردند. آقای الکو گفت که پس از تحقیقات آنان دریافتند که حمله انتحاری بر مراسم عاشورا در کابل به همکاری استخبارات پاکستان در شهر پشاور آن کشور طرح‌ریزی شده بود.
با نام جنگوی اعلان کردن یک گروهی طالبایی که در پاکستان است و این مسئولیت بخاطر ممکن اونجا باشه، اما تحت سرپرستی و اداره امنی ارگانهای استخباری همسایه ما شما این کار انجام شده.
رئیس جمهور کرزی پس از وقوع این حادثه یک هیئت متشکل از وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی را بر ریاست لوی سارنوال کشور به هدف تحقیق در این مورد تعیین نمود. این هیئت اعلام نموده بود که هر کسی در مورد حمله انتحاری روز عاشورا معلومات را در اختیار آنها قرار بدهد، برای وی 5 میلیون افغانی انعام می‌دهند. آقای الکو گفت که فرد انتحار کننده به همکاری رحیم گل و حبیب الله از پشاور پاکستان به کابل انتقال داده شده بود. به گفته آقای الکو، رحیم گل و حبیب الله بازداشت شدند. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که در نشست خبری با لوی سارنوال افغانستان اشتراک داشت نیز تایید کرد که پلان این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده بود.
مقامات نظامی در ولایت شمال افغانستان میگویند فردا در ولایت شمال عملیات نظامی تحت نام نوید آغاز می شود. به گفته این مقامات، عملیات توسط نیروهای افغان به شمول اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی و سرحدی و به کمک نیروهای خارجی در این ولایت به پیش برده خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی عبداللطیف سحاق گزارش می دهد.
جنرال زلمه ویسا قماندان قل اردو میگوید در سال گذشته در نو ولایت شمالی رهبری عملیات های نظامی را افغان ها پلان گذاری و پیش برده که موافقت های زیاد را در قبال داشته است. به عقیده وی فعلا نظر به سال های گذشته امنیت بهتر است و هدف از آغاز این عملیات هم وسیع ساختن امنیت در مناطق ناامن است.
سیاقات عملیات نوید در جاهایی که نسبی ناامن باشد، ما امید دستاوردهای عملیات های امید تمام قوتهای امنیتی افغان حفظ میکنه و ما ساحای امنیتی را انکشاف میکنیم.
ویسا میگوید در عملیاتی که سال گذشته در شمال انجام شد به شمول مخالفان داخلی دولت افغان، ده ها تن از اتباع خارجی که از کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان داخل کشور شده بود از بین برده شده و یا هم اسیر شدند، اما تعداد دقیقی را ذکر نکرد. جنرال باباجان قماندان زون 303 پامیر میگوید نیروهای خارجی از آنها حمایت خواهد کرد، اما رهبری این عملیات به دوش افغان ها است.
شما در جریان هستی که نیروهای آیساف حمایت نقش حمایتی را دارند. مرحله اول انتقال مسئولیت و مرحله دوم انتقال مسئولیت به نیروهای خود افغان سوچیش انتقال شده است و در این عرصه اینا در جریان عملیات ها دیگر نقشی ندارند که در عملیات ها با نیروهای پلیس و اردوی ملی و کمک بکنند.
قابل یادآوری است که در سال گذشته نیز عملیات مشابه به نام های شمشیر، طلوع آفتاب، نوروز و امید نیز در این ولایت به هدف از بین بردن مخالفان دولت افغان راه‌اندازی شده بود و عملیاتی که فردا آغاز می شود در نقاط ناامن ولایات شمالی فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، کندوز و بدخشان اجرا خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:49 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شرکت کنندگان نشست به نام نقش دولت در انکشاف موفقانه، پیشنهادهایی را برای انکشاف اقتصادی افغانستان به حکومت ارائه کردند. این نشست از سوی نهاد افغان جرمن با همکاری اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان برای دو روز در کابل برگزار شده بود. جزئیات را در گزارشی از جاوید حسنزاده می شنوید.
کنفرانس نقش دولت در انکشاف موفقانه با منظور انکشاف اقتصاد افغانستان پیشنهاداتی را در بخش‌های انکشاف زراعت، انرژی و معدن به حکومت این کشور ارائه کرده است. این کنفرانس از سوی نهاد افغان جرمن به همکاری اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان برای دو روز در شهر کابل برگزار شده بود. دکتر قیام‌الدین جلال‌زاده مسئول شبکه افغان جرمن به روز سه‌شنبه در پایان این کنفرانس گفت که نزدیک به 30 مورد را جهت بهبود اقتصاد افغانستان در چوکات یک پیشنهاد ترتیب کردند. وی بخشی از این پیشنهادات را چنین بیان کرد:
دولت باید شاخه‌های تحتانی بخش معدن تقویت بکنه. آب ملی ما باید استفاده شود. منظورشان ایجاد بندهاست. استخدام متخصصین افغانی بسیار ارزش برش داده شده که ما باید تربیت بکنیم متخصصین که تا اینا بتونن واقعا رشد بکنن و گارانتی کنن که افغانستان به طرف استقلالیت خود بره. تقویت سرمایه گذاران در استخراج معادن به طور رقابتی، دیگه ساده سازی قدم های بروکراتیک برای سرمایه گذاران به طور دوامدار.
در کنفرانس نقش دولت در انکشاف موافقانه در کنار مقام های حکومتی افغانستان، کارشناسان امور اقتصادی، حقوقی و نمایندگان جامعه مدنی اشتراک نموده بودند. انوارالله قهدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان که در کنفرانس یاد شده اشتراک داشت، گفت که بخش زیادی از این پیشنهادات جزء برنامه‌هایی است که حکومت آن را تعقیب می‌کند.
ما تعجب نمی‌کنم که سفارش‌هایی که اینجا به پیش روی ما گذاشته شده، اینا تقریبا بیشتر از 90% همو پالیسی‌هایی است که عمل حکومت رو تعقیب می‌کنه. در صحه زراعت هم تعقیب می‌کنه، در صحه برق هم تعقیب می‌کنه، در صحه معدن هم تعقیب می‌کنه. با استثنای یک چند موضوعی که شما اینجا ذکر کردین که ما فکر می‌کنیم کمی قابل بحث است.
در این حال شماره از شرکت کنندگان این کنفرانس پالیسی‌های حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. آنها میگویند که حکومت تا 10 سال گذشته در قسمت جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان کارهای موثر انجام نداده و فرصت‌های خوب در این زمینه از دست رفته است. اشتراک کنندگان کنفرانس نقش دولت در انکشاف موافقانه نبود امنیت، عدم دسترسی به تکنولوژی و فساد اداری را عمدترین دلایل برای عدم رشد اقتصادی در کشور می‌دانند. آنها گفتند اگر حکومت افغانستان به این مشکلات توجه نکند، کنفرانس‌هایی که بعد از انکشاف اقتصاد افغانستان در خارج و داخل برگزار می‌شود، موثریت نخواهند داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش را توجه کنید. پلیس بغلان دختر اختطاف شده در ولسوالی دیسلای این ولایت را نجات داد که مدت دما در اسارت یک باند آدم ربا قرار داشت. این دختر خیرالنسا نام دارد و میگوید تمام این گروه جنایتکار را میشناسد و خواهان مجازاتشان میباشد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
سید زمان الدین حسینی، عامل امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان، میگوید برای نجات این دختر 17 ساله که 10 ماه پیش از خانه اش در ولسوالی دهسالا ربوده شده بود، چندین بار عملیات های سنگین هوایی و زمینی صورت گرفت، ولی از اینکه روایندگان او را لحظه به لحظه از یک جای به جای دیگری منتقل می کردند، عملیات ها نتیجه نمی داد تا اینکه چند روزی پیش پلیس ولسوالی دهسالا در یک عملیات ویژه روایندگان را غافلگیر کرد و دختر را از چنگال آنان نجات داد.
تقریبا 10 ماه قبل دختری به نام علابومانی، مشهور به خیرالنسا، در دره شاشان ولسوالی اندراپا از طرف یک گروه مسلح و ساعت 12 شب اینا به اختطاف برده.
آقای حسینی افزود کسانی که این دختر را ربوده بودند 10 تن بودند که یک آنها گرفتار شده و دیگران زیر تعقیب شدید ارگانهای امنیتی قرار دارند. خیرالنسا این دختری ربوده شده که بعد از 10 ماه اسارت در قید مردان متجاوز و تحمل فشارهای جسمی و روانی آزاد شده و اکنون در یک حالت نامتعادل به سر میبرد، میگوید همه آنهایی را که او را به زور بردند و بربادش کردند میشناسد و باید دولت آنها را گرفتار و چنان جزای بدهد که دیگر کسی جرأت تجاوز بر عزت و زندگی کسی را داشته باشد. خیرالنسا افزاد او را مدتی بعد از ربودنش به زور به عقد یکی از ربایندگان که ملا نظر نام داشت درآوردند.
علاوانی خیرالنسا شاشان 12 بجه کم شب من خواه بودم من آنم دونم بودم با من اختم بر بودم به زور بودم به زور بر بودم تا کوه بودم بودم به خونه شد بلا جا بودم شش روز بختم نکاه بودم شش روز بختم دامنا نظر بزرگ نگاه کنند. وقتی که اونا تو جای می رفتن من تبتا هم هم کنم برم بخونم بگید شش نمیشون نظر به پیسترون بودن تو مره که به خاطر یوم مره می زن بزرگ وقتی که دالن نیامن می کشتن به کو بزرگ تن به هر کو می کشتن می بودن ولی هم از خونه بزرگ تن بودن ده نفر
می تفتایی
کنش یکی بود خلقا بختن بودن دلال آمد با ما رفتن.
چقدر پیش از اومد تو؟
پیش از اومد دم آمد هیچ کس نبود. شالا میخوایم که دیگه اون نتیکنم دیگه بودم دیگرم سکیفنم بلشم.
و محمد علم پدر این دختر گفت در حق او بسیار ظلم شده و اگر دولت آنهایی را که دخترش را بودند و بی‌عزت کردند گرفتار نکند بزرگترین ظلمی را در حق او روا می دارد. باید گفت خیرالنسا این اولین دختری در ولایت بغلان نیست و آخرین دختری هم نخواهد بود که این گونه مورد ظلم و تجاوز جنسی مردان مسلح قرار می گیرد، بلکه از یک سال بدین سو بیشتر از 30 قضیه مشابه و حتی شدیدتر از آن در این ولایت رخ می دهد، ولی آن گونه که لازم هست رسیدگی قناعت بخش به آن صورت نمی گیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نگاهی هم به تحولات منطقه داریم. در خبرها شنیدید سر محکمه پاکستان صدراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی را سلب صلاحیت کرد. این اعلان سر محکمه پاکستان چند ماه بعد از آن انجام می شود که این محکمه گیلانی را به اعتنایی در مقابل فرمان محکمه مجرم شناخت. این اعلام محکمه گیلانی را برای کرسی صدارت و عضویت در پارلمان غیر شایسته می داند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه می شنوید.
استر محکمه پاکستان کمیسیون مستقل انتخابات را معذف نمود تا حکم سلب صلاحیت شناخته شدن صدر اعظم این کشور را صادر نماید. استر محکمه پاکستان بعد از آن در مورد سید یوسف رضا گیلانی این فیصله را اعلام کرد که در حدود دو ماه قبل نام برده به نسبت عملی ننمودن اوامر محکمه در رابطه با پیگیری دوسیه های فساد اداری رئیس جمهور رسما مجرم شناخته شده بود. استر محکمه پاکستان در پهلوی مجرم شناخته شدن صدر اعظم وی را به قید که چند دقیقه بیش دوام نکرد در جریان محکمه محکوم نموده بود. اگرچه در نخست حکومت بر سر اقتدار در رابطه به فیصله یاد شده اعلام دوباره رجوع نمودن به محکمه را نموده بود، ولی ماه گذشته صدر اعظم از این تصمیم صرف نظر نمود و فیصله یاد شده استر محکمه را به چالش نگرفت. اگرچه در آن زمان وکیل مدافع صدر اعظم پاکستان اقدام دوباره رجوع نکردن به محکمه مرا به نفع وی خواند، اما استر محکمه به روز سه‌شنبه گفت اگر صدر اعظم دوباره به محکمه رجوع میکرد امکان داشت که این فیصله طول میکشید. در فیصله کنونی محکمه آمده است که کمیته 7 نفری قاضیان عالی رتبه پاکستان به تاریخ 26 اپریل سال جاری طبق ماده 204 قانون اساسی صدر اعظم را به اهانت از اوامر محکمه مجرم شناخته بود، اما اینکه وی دوباره این فیصله را به چالش نگرفت طبق قانون اساسی از امان روز یعنی 26 اپریل وی سلب صلاحیت شناخته می شود. بر اساس گزارش های مطبوعاتی پاکستان بعد از این فیصله استر محکمه نشست اضطراری سران حزب مردم یا پیپلز پارتی در مقر ریاست جمهوری دایر گردید تا در مورد جانشین صدر اعظم اقدامات صورت بگیرد. اگرچه حزب مردم یا پیپلز پارتی دارای اکثریت کرسی در پارلمان این کشور است و امکان می رود که صدر اعظم جدید پیشنهاد شده رأی اعتماد را به دست آورد، ولی گفته می شود که اپوزیسیون تا حد امکان کوشش خواهند نمود تا در رابطه مخالفتشان را با حکومت نشان بدهند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی که نام خود را ننوشته پیامی دارد که یکی از عواملی که باعث بدبختی از طرف افغانستان عدم اعتماد و بی‌عدالتی است و تا زمانی که ما با همدیگر خود باور نداشته باشیم و از انصاف برخوردار نباشیم محال است افغان‌ها روی خوبی را ببینند. شما حالا فکر کنید که کدام قوم در افغانستان با انصاف دارن و کدامی بی انصافی میکنن و سبب ویرانی و عقب ماندگی افغانستان میگردند. شنونده عزیز ما به نام روح الله از ولایت پروان نوشته است به نظر من فساد اداری و بیکاری باعث ناامنی در افغانستان شده است. میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام امان امیرزی. شما را به خداوند یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.